man kommer då snälla som bara in, man kommer då snälla som bara in politika smälla, in politika. Bara vi var i nasl Hassan, va balas بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که به شما میگوید که لنگش کن. بینندگان عزیز، من یه مژدگانی دارم براتون و یک مژده جدید. اینکه دوره بیادبی ها، برو به جهنم ها، ممر و لولو برده ها، به درک که قبول ندارین ها، دو کلمه از مادر عروس بشنوید ها، اینقدر قدنامه بدین تا قدنامه دونتون پاره بشه ها، گذشت دیگه. چرا؟ که الان در حال حاضر ایران یه رئیس جمهور داره خوشتیپ، حالا درسته که عبا داره عمامه داره، ولی ریششو شونه میکنه، لبخند میزنه، حقوق دانه و خلاصه این که این یکی آبروداری میکنه جلوی ما.
مذارم آقای حسینی ببخشونی
چی حال؟
من زنده و پس زنده و
چیزا. بینندگان عزیز، تکراننده برنامه اطلاع دادن که همین الان آقای روحانی به طور زنده دارن حرف میزنند یه جایی در تهران. کجا؟ تهران دارن حرف میزنند و آقای روحانی خوب بند برنامه رو قطع کن. این برنامه هر وقت روحانی حرف میزنه قطع میشه. برنامه حسن روحانی زنده از تهران.
یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید، یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون.
ببخشید چی شد؟ روحانی بود؟ احمد نجات بود؟ روحانی بود.
هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید، یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون.
این به جهنم، این روحانی بود، به جهنم برید جای گرم پیدا کنید، یعنی برید جهنم که گرمه، یا اینکه برو به جهنم و درک.
میگن چرا با یک خارجی نزدیک شدید؟ الکتریستی خطرناکی اینا دارن، بهشون نزدیک نشید. که آقای میاد میگه هر وقت ما با خارجی ها مذاکره کردیم شکست نصیب ما شد. عجب، این اعتماد به نفس ما.
بینندگان عزیز، با پوزش از اشکالی که در پخش زنده حسن به وجود اومد، خب راست میگه دیگه، هی میگه آقا خزانه خالی، فساد کشور گرفته، از طرف دیگه هم هر جلسه وین که تشکیل میشه 10 تا اجلاس دلواپسی خط قرمز تشکیل میشه، میگن چرا گفتید صنایع نظامی ما مثل اسب بازیه، میگن مذاکره نکن ما دلواپس. حالا کیا این حرفا؟ روحانی زنده است را پخش کن. کیا این حرفا زدن؟
ترسوها.
با من بودی
ترسوها.
آها، این آقای روحانی میگه ترسوها این حرفا زدن. این ترسوها کیان؟ آقای روحانی، ترسوها زنده از حرم، زیرگذر حرم ترسوها رو نشون بده.
شما یه قدم بردار عقب، یه بار بگو معذرت میخوام، سر تو خم بکن، یکی میزنه تو سرت، بعد به بقیه میگه دیدین چیکارش کردم، حالا بلند بلند بگو غلط کردم. بعد شما کم کم یادتون باشه اگر وابدین باید بری معذرت خواهی کنی که 40 سال 57 انقلاب کرد، میگه ما معذرت میخوام، اشتباه شد که شما رو آمریکایی رو از ایران بیرون کردیم، عذر میخوام. بعد تازه کافی نیست، میگم باید خسارت بده.
وسط مذاکرات رو میره اونجا میشینه فلان، این آقای حرفا رو میزن. دست ایشون قطعا شاید عصبانی. دیگه از دست کی عصبانی حسن آقا؟ ها، رسایی زنده از مهمونی خانوادگی میگن که بفرمایید.
توی مهمونی خانوادگی بودیم، یکی همین حرفا رو زد. خیلی، نه هیچ وقت هم هزینه داده، نه هیچ وقت هم شهید داده، نه هیچ وقت هم آدم بدی هم نیست، ولی باید یه جوابی بدی. پشت گوشش قرمز شده که اینجور حرفا رو نزنه.
چی شده؟ این چی؟ خب شما چی گفتی اون وقت؟
گفتم ببخشید، فرض میگیریم یه آقای، نگفتم تو، گفتم یه آقای اینجا هست، یه آدم زورگوه، لات، بی سر و پا، بی غیرت، بی همه چیزی، دست گذاشته رو خواهرش. دست گذاشته رو مادرش، دست گذاشته رو همسرش.
این الان کیک زرد مادر و همسر شماست. این بعد شما چیکار کردی؟ بعد چی شده؟ چی میگه این؟
اسخایی کردم اولش.
آها، بعد اون دست گذاشت اسخایی کردی اولش و بعد چی شد؟ آها خب، ها شما فهمیدین چی شده؟ ما نفهمیدیم.
و قصد تجاوز داره به ناموس این.
آقا این آدم برداشته تمام این متافور استعاره برنامه اتمی رو به ناموس ملت فلان کرده. روحانی خب شاید حق داره که عصبانی بشه از دست همش آدمای قضیه به جای باریک رسید. چی شد اصلا؟ بعد چی شد؟
بعدم تو میگی آقا برو گم شو، اگه من اجازه میدم اگه غیرتت میزنه بالا خود تو آماده میکنی آبت رو قطع میکنه، فلکه خونه رو میبنده. نونوایی سر کوچه میگه بهش نون نفروش، قلدر محله است دیگه، میگه نون نفروش.
قلدر محله که آبو میبنده کسی که تحریم میکنه. این یارو الان مثال زد برای مذاکرات تحریم. ای بابا جالبه. خب یارو خب حق داره آقای روحانی، آب روغن قاطی کرده، خواهر و مادر و همسر طرفو کشید وسط، پشت کوشاشو قرمز کرد که آخر بگه مذاکرات چی بده. خب دیگه حسن از دست کی از عصبانی حسن آقا دیگه از دست کی عصبانیه؟ احمد خاتمی زنده از دانشگاه تهران.
در عرصه اظهار نظرهای سیاسی هم وقتی رئیس جمهور امریکا دریوری میگه، رئیس جمهور ما محکم بزنه تو دهنش.
تصور کنید به سفارش احمد خاتمی در نماز جمعه که سخنانش در سطح وسیع پخش میشه ملت، در رادیو و تلویزیون پخش میشه، یه آدمی بالاخره حرف میزنه دیگه اونجا تو دانشگاه تهران، این حرفا. اونجا وقتی که ظریف داره مثلا استاتوس فیسبوک آپدیت میکنه، مینویسه سلام دوستان ببخشید مثلا مقاله من در واشنگتن پست امپوز فلان، به جای اینا همون موقعی که داره تکست بیاد ازش از روحانی بگه آقا خاتمی اینجوری گفت شطرق بزن با پشت دست تو دهن جانکری، اینم همونجا آیفون رو بذاره و شطرق بزنه فتور. در عرصه جهانی ما فقط همینو کم داریم الان، وزیر خارجمون بشه کوچک زاده، نماینده مجلس کوچک زاده، یا اون برادر بسیجی احران. حالا اینا که الان مهم نیست، اینا خب یه سری مهرن میان میان، ولی مگه خود آقا بهشون اختیار نده بود؟ مگه ظریف نگفت اینو بیار بلو؟ مگه اینا وزیر امور خارجه گفت خطوط قرمز را رهبر معظم انقلاب مشخص میکنن و هر آنچه در مذاکرات بخش میشه را جزئیات. اینجا اینو کی نوشته؟ خبرگزاری معظم نوشته شده. این فارس نیوزه، فارس نیوز خبرگزاری معظم. مگه غیر از اینه؟ آقای خامنه ای شما چی گفتی؟
من گفتم اول سال من خوشبین نیستم.
از چی میگه این ظریف؟
در مسائل خاص مذاکره رو منع نمی کنم.
خب مگه از این خاص‌تر هم داریم آقای خامنه ای؟ شما از این خاص‌تر هم مگه داریم؟
مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم بودم من خوشبین نیستم.
پس این ظریف چی میگه آقا؟ میگه که شما میکنی همه کارا رو، که شما تعیین میکنی، که اون چی میگه پس؟
من امسال سال 92 روز اول سال در مشهد در جوار مرقد سامن الحجج اعلام کردم، گفتم من حرفی ندارم.
خب اگه حرفی نداری دیگه گیر؟ گیرتون چیه؟
چطور مسئولین آمریکا گستاخ، پررو، زیاده طلب، بددهن، بیادب؟
خود نمیتونی، خود داری میگی گستاخ پررو بددهنی داری میکنی، بعد اونا میگی بددهن گستاخ پررو بددهنی خودش. این بابا ملت آقا کلن زوج و فرده، شنبه میگه حمایت میکنم، یک شنبه میگه خوشبین نیست. آسینه تو این کشم اون سر بادبان میکنم میفرستم ماهواره نشون بده، با دست پس میزنه با پا داره نخ میده، اینجوری دست راستش به چپش میگه اومده خواستگاری طرف، اصلا با اومده خواستگاری طرف با ناپلئونی و گلایول و فلان اینا با اونجا نشستن همه، طرف رفته چای بیاره، بعد میگه جدی نیست. آره فقط میگن داماد چی کارن، میگن داماد نه، ما بر قصد ازدواج نداریم، اینا فقط سوشال فرندیم، دوست معمولی، دوست پسرم که نیست، کژوالی پارتنریم. تصمیم نمیتونه بگیره یارو، کلن آقا یه هوا حالش مشوشه. روحانی چی میخواد؟ روحانی چرا عصبانیه؟ روحانی چی میخواد؟
ما میخواییم
یک روابط صمیمانه و برد برد. این بحث برد برد ما تنها در بحث هسته‌ای نیست، در تمام روابط ما. ما باید، یعنی کل بخش دیپلماسی ما، باید چهره جمهوری اسلامی ایران که در سالیان گذشته به ناروا و غلط محرف و مشوش جلوه دادند و مشوه جلوه دادند، این چهره را، چهره واقعی رو به دنیا معرفی کنند.
اصلا خدا نیاره اون روزه که دنیا چهره واقعی ما رو ببینه. خوبه فعلا چهره ظریف ما رو میبینه، وگرنه اگه چهره خشنمون رو ببینه که واویلاست. اون یکی خشن که میگه نباید مذاکره کنیم چون از ما میخوام به خاطر انقلاب پنجاب عذرخواهی کنیم، این یکی میگه مذاکرات مثل اینه که دست بزن رو خواهر مادر حمزه آب تو قطع کنم. باور میشه رهبر که کلا زوج و فرده، رئیس جمهور که بی‌اعصاب شده، نخست وزیر بنیانگذار انقلاب که تو حصر مظلوم امام حسینه، رئیس جمهور قبلی قبلیه که ممنوع بیان، بعدن که شیرین بیان بود خودش کلا اسمش بیاد دوچار تشویش میشه دنیا. نماینده هامون تو مجلس تصاویر ساپورت میذارن، درن 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 به وجد میان، معلوم نیست اصلا چیکار دارن میکنن. اون خب یارو حق داره بی اعصاب شه، الکی نیست که میگه برید به جهنم. از آدم اعصاب دیگه میفته تو میکسر، قاطی قاط میزنه، دلیل داره که آقای روحانی قاط میزنه، اینم دلیلش.
معنای اعتدال این نیست که از کارهای احساس وظیفه‌ای که فرد مؤمن، جریان مؤمن، مجموعه مؤمن انجام میده ما جلوگیری کنیم.
آقای روحانی دو دقیقه بیا اینجا، من باهات کار دارم. آقای خامنه‌ای شما برو خونه. شما آقای روحانی دو دقیقه. آقای محترم این آقا ما الان پخش کردیم، این اصلا برایش مهم نیست دوستان، این فقط این جریانات مؤمن برش مهمه. جریانات مؤمن کیه؟ تو کی میگی مؤمن؟ انصار حزب الله مؤمنن؟ اونا که باتون دستشون میگیرن میرن تو خیابون کتک میزنن دخترای مردم مؤمنن؟ اونا که فلان، این منظورش حفظ اون جریانه. اصلا کاری به کار پیشبرد اهداف شما مبنی بر حل مسئله هستی نداره این یارو. این یه حرف رو میزن مؤمناش، همون حرفایی که پشت سر ما پخش کردیم الان دیگه به صورت زنده. هر کسی باشه ما میفهمیم از این سنگ اندازی های خود مؤمن و جریانش عصبانی میشه. در این که شما حق داری عصبانی شی شکی، ولی آقای روحانی آقا مسئله این نیست که این حرفا چقدر عصبانی کننده است، مسئله اینه که انتظار مردم از سردمدار دولت تدبیر و امید این نیست که مثل رئیس جمهور قبلی آقای شیرین بیان هر چی از دهنش در اومد بگه، چون آدم بد دهن در این مملکت چی کم ندارید، نداریم. چیزی که کم داریم سیاست مدار آدم حسابیه که از زبان دیپلماتیک برای حل مسائلش استفاده کنه. این آقا یاد باشه 8 سال این حرفا رو زد.
قیافه مشابه که میگیرن به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارن.
یادته؟ بیا اینجا بینم. یادته این کلمات در کابینه و جاهای دیگه کشور بس پیدا کرد. مملکت با ادبیات بزغاله اداره شد. ملت بل هر کی بردگی میزون بزغاله تو خیابون یارو بسه سلام میگه سلام ای بزغاله. اوشون اینجوری حرف میزد، شما هم که به جهنم واصل کردی.
هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید، یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟
چیکار کنین شما آقای روحانی؟ شما چیکار کنین؟ شما مدیریت میکنی، شما بر قوه مجریه ریاست میکنی. وظیفه شما اینه که سیاست مدارانه بدون این که دودش تو چشم ملتی که به شما رأی دادن بره، مذاکرات اتمی رو اول سامان بدی و تحریم ها رو برداری، که اگر مذاکرات نتیجه نده و تحریم ها برداشته نشه، حالا بیا این بر، اگر مذاکرات نتیجه نده و تحریم ها برداشته نه، هیچ چی دیگه. ما اون موقع همه با هم، من شما ایشون اوشون شیرین بیان ممنوع بیان همه چی دیگه، مثلا گلگاف زبون، همه با هم انشالله میریم جهنم دور همی حال می. از یه طرف میگن خانواده باید کانونش گرم بشه، از طرف دیگه میگن زن شب باید جداگانه برن توی پارک کنسرت، از یه طرف میگن زاد و ولد جمعیت باید افزایش پیدا کنه، از طرف دیگه میگن زن و مرد باید از هم جدا بشن. خب آقا برادر، آیا متفکر، آیا استراتژیست، آیا واسجنزاوا، انسان که تخم ریزی نمیکنه، تو نمیشه اینجا بلوب 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 تخم بیاد بالا که داستان درست کنه، که انسان جز پستانداران مرد حسابی، انسان باید پستانداره میزن تولید مثل کنه، مرد و زن باید با هم رابطه داشته باشن، عاشق هم دیگه بشه بلوب بلوب قلبشون بزن هم دیگه، بعد بعد آدم بچه این خیلی چیز عجیبیه بینندگان عزیز، این عجیبه، شنوندگان عزیز این عجیبه، غیر قابل فهمه، تا حالا این چیزا شما نمیدونستین، نمیدونستین بچه رو لک لک از لوله به خالی نمیندازه پایین، بچه تهران. شهرداری تهران اعلام کرده که محیط کار زن و مرد باید جدا باشه، چون اگر مردی با زنی غیر از زن خودش حرف بزنه کانون خانواده متلاشی میشه. آقای طلایی معاون شورای شهر تهران هم از طرح تفکیک جنسیتی آقای قالیباف حمایت کرده و دلیل آورده. دلیلش چیه؟ گفته وقتی منشی زن باشه، رئیس اتاق کار در حال استراحت باشه، اگه منشی زن بخواد وارد اتاق رئیس بشه براش دشواری به وجود میاد. یعنی فرض بر این گذاشته شده که یکی از فعالیت‌های آقای مدیر اینه که در اتاق کار خودش چیکار میخواب، استراحت میخوابه، فرض رو بر این گذاشتن. تعجب میکنید؟ تعجب نمیدونستین که یکی از فعالیت‌های مهم مدیران شهرداری استراحت کردن و خوابیدن تو اتاق کاره؟ شما نمیدونستین اینو؟ از این طبیعیه که وقتی مدیر تو اتاق کارش بخوابه، شهرداری هم اعلام میکنه که ما برای رفاه حال خانم ها گفتیم که به جای اینکه در محل کار خسته بشن برن تو خونه، اونجا هم که استراحت میکنن ظرفارم بشورن، جارو هم بزنن و کنه هم بشورن، بعد نیز کنه بچه رو دم درم تمیز کنن، رو این حرفا برن خونه دیگه، خانم برن خونه. این یعنی تقسیم کار منصفانه است؟ این اصلا آقا کارمند شهرداری مرد باید در دفتر کارش استراحت کنه، خانم کارمندم بیکار بشه توی خونه استراحت کنه. البته وزیر کار اعلام کرد که این اقدام شهرداری تهران با کنوانسیون های بین المللی تعارض داره. خب بالاخره خوب شد یکی یه دو کلمه حرف درست زد، ولی نه، مثل اینکه یک روز بعدش حرفش رو پس گرفت و در عوض آقای کوچکزاده نماینده مجلس در کمال خشم و خشونت اعلام کرد که برای ما ارزش‌های اسلامی مهمتر از کنوانسیون‌های بین‌المللی است. دقیقاً 37 ساله که این آقایان امر به معروف نهی از منکر کنه، جدا ساز، تفکیک کنه، مدرسه دختر بچه بچه تو 8 ساله 10 ساله از هم جدا کنه، صف خواهر برادر از هم جدا کنه، اتوبوس خواهران برادران جدا تو عقب بشین من جلو، مینیبوس برادران از خواهران جدا، دخت مدرسه دختر الزهرا پلیس زنانه و مردان درست کردن این آدم ها، کنسرت اختصاصی برای زنان، کنسرت اختصاصی برای مردان، آخرش به چه نتیجه رسیده فکر میکنه همین کارا؟ همین که مرکز پژوهش های همین مجلس، کدوم مجلس فکر میکنه؟ مجلس آمریکا؟
نه.
مجلس اسرائیل؟
نه.
همین مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که 17% دانش آموزان مدارس رابطه جنسی با جنس موافق دارد.
ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
و همون مرکز، همون مرکز در همون مجلس اعلام کرد 76% دختران دبیرستانی با جنس مخالف رابطه دارند.
اینم 76% نیست، 74%.
تکبیر.
همون مرکز اعلام کرده که سن روسپیان در تهران از 30 سال به 15 سال رسیده و بیش از نیمی از روسپیان در تهران متأهل هستند. من این آمار رو از شکمم در نیاوردم، در مرکز پژوهش‌های همین مجلس تحقیق کردن، منتشر کردن. حالا برادر قالیباف که در روزهای انتخابات به همه خواهران و برادران لبخند می‌زدی، حالا هی تفکیک کن، هی محل کار زن و مرد رو از هم جدا کن، هی این خانم رو بذار تو این اتاق، اون آقا رو بذار تو اون اتاق، فلان کن بسار کن. حالا تو نه گنده تر از تو تو این 37 سال گذشته همش همین کار رو کردن، فلان آخرش هم نتیجه همینی که آقایون اعلام کردن. یعنی چند سال باید بگذره تو مملکت که آدمی مثل تو یا آدم‌های مثل تو آقای قالیباف بفهمن که هر کاری میخوان بکنن در این زمینه نتیجهش چی میشه؟ برعکس میشه. چند سال باید بگذره تا شما اینو بفهمی که نتیجه کارت درست نتیجه عکس میده. چند سال. مهمان این هفته شما آقای هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران است که کارنامه یک سال گذشته آقای حسن روحانی رو درباره حقوق بشر با ما بررسی میکنه. یک سال پیش در چنین روزهای آقای روحانی، شاید زودتر یکی دو هفته پیش، آقای روحانی عملا کار خودش رو به عنوان رئیس جمهور ایران آغاز کرد. شما در این یک سال گذشته کارنامه ایشون رو در عمل به بعدهای انتخاباتی، خصوصا مسئله حقوق بشری و وضعیتش چطور بود، چطور میبینید؟
آقای روحانی به طور کلی در سخنانش و لحنش این وعده ها رو تکرار کرده، ولی در موارد خاص که باید ببینیم موضع‌گیریش چی بوده در قبال اتفاقات و وقایعی که عیناً در کشور اتفاق افتاده سکوت کرده. و کلن وقتی که کل کارنامه حقوق بشری یک ساله گذشته رو در ایران مرور میکنیم، میبینیم که نه تنها وضعیت بهتر نشده، بلکه حتی در مواردی بدتر هم شده.
چه مواردی آقای؟
در زمینه اعدام ها تعداد افزایش پیدا کرده به طور خیلی غیر مترقبه. در زمینه سرکوب مطبوعات و فشار روی روزنامه نگاران، مخصوصا در چند ماهه اخیر ما میبینیم که وضعیت بدتر شده.
تا همین دو سه ماه گذشته روزنامه نگارانی دستگیر شدن، مثل خانم آذرپیک یا ریحانه طباطبایی، دو تا خبرنگار ایرانی آمریکایی، جیسون رضاییان و خانم یگانه صالحی. شما چرا فکر میکنید که یه دفعه روند دستگیری و فشار بر مطبوعاتی‌ها حالا بیشتر شده؟ چیه داستان؟
کلن ما توی 35 سال جمهوری اسلامی هر وقت که دیدیم مردم به پای صندوق انتخابات دادن آمدند و برای بازگشایی فضای سیاسی رأی دادن و خواستشون رو از نظر به وضوح اعلام کردن، برای مدت کوتاهی تا مثل بعد از انتخاب آقای روحانی تا حدی فضا باز شده، مخصوصا برای مطبوعات. ولی بلافاصله اون نهادهای پنهان قدرت که نگران از دست دادن قدرت خودشون هستن، سریع این فضا رو بستن. و الان که چه کسانی آقای رضاییان و همسرش رو دستگیر کردن؟ حتی قوه قضاییه نمیاد بگه ما مسئولش هستیم.
همین آقای رضاییان،
روزنامه نگاران دیگر رو قوه قضاییه و دادگاه‌هایی که حکم صادر میکنن، یا سبا آذرپیک رو الان کی در اختیار داره و چه جرمی مشخصاً بر علیه اون مطرح شده؟ این نهاد اونهایی در ایران هستند که میخوان دولت منتخب رو تضعیف کنن و متاسفانه سکوت آقای روحانی هم به این کمک میکنه.
اصلا آقای روحانی چقدر به نظر شما میتونه این کار به عنوان رئیس جمهور ایران و مثلا توانایی که رئیس جمهور داره در ایران، میدونید که یک عالم ارگان موازی در ایران هست، اصلا چقدر میتونه که جلوی نقض آزادی ها رو بگیره؟ چقدر توانایی داره از لحاظ قانونی؟ میدونید شما که چه کار میتونه بکنه که نمیکنه؟
یکی اول اشاره کنم که مثلا در دوران آقای خاتمی که چنین اتفاقاتی هم میافتاد، آقای خاتمی اقلا در موردش صحبت میکرد و موضعش روشن بود. در مورد آقای روحانی اصلا میبینیم پرهیز میکنه صحبت در این موارد. به هر حال آقای روحانی رئیس جمهور کشوره و مجری و ناظر قانون اساسی، میتونه تذکر بده و موضعش رو روشن کنه و سکوت کامل نداشته باشه. دوم، از اون وزارتخانه های زیادی در کابینه هستن که میتونن با اقدامات عملی بخشی از موارد نقض حقوق بشر رو بهبود پیدا بدن. برای مثال وزارت کشور میتونه در مورد صدور مجوز برای سازمان های غیر دولتی وضعیت رو روشن کنه. وزارت اطلاعات میتونه در مورد بازداشت‌ها قانونی تر عمل کنه. وزارت کار میتونه به وضعیت کارگران و تقاضاهای صنفی اونها رسیدگی کنه. وزارت دادگستری میتونه لایحه به مجلس ببره و سعی در ترمیم و اصلاح وضعیت موجود کنه. ولی ما هیچ اقدام علنی در این زمینه ها از جای دولت ندیدیم.
خب الان مثلا شما این رو با آقای روحانی مطرح بکنید، شاید، میگم شاید، یه دونه مثلا سناریویی که مطرح بکنه اینه که آقا ما الان وسط مذاکرات هسته‌ای هستیم، الان تمرکز ما برای حل این بحرانه که تحریم کردن ملت و اقتصاد مملکت فلج شده، ما این اولویت ماست، این رو باید انجام بدیم، بعد اگر که توانستیم حالا به سرانجام برسونیم، بعد حالا من برمیگردم دور برم نگاه میکنم ببینم که چه خبره. و در مورد این آیا فکر میکنید این سناریوی در مورد این چه جوابی دارید؟
نه، این تحلیل رو قبول ندارم و فکر نمیکنم بشه تفکیک کرد اقدام در مورد مسائل داخلی با سیاست خارجی. این تحلیل که آقای روحانی نمیخواد وارد دعواهای داخلی بشه و میخواد تمرکزش روی مسائل هسته‌ای نگه داره، در حقیقت دقیقاً در عمل دیدیم اون چه بخواد چه نخواد رقباش اون رو وارد دعواها خواهند کرد، ولی آقای روحانی زمین بازی رو تعیین نمی‌کنه، اینجوری میذاره اونها انجام بدن و در حقیقت این شبهه رو به وجود میاره که آیا عزم و اراده‌اش رو داره یا نه. و اگر در زمینه داخلی حمایت مردم رو نگه نداره، در حقیقت در زمینه خارجی هم ضرر خواهد خورد، چرا که مخالفینش بیشتر و بیشتر بر اون فشار خواهند آورد و با نبود حمایت مردمی وضعیت بسیار مشکل تری خواهد داشت.
خب آقای قائمی، از دفعه پیش که شما اینجا تشریف آوردین تا الان وضعیت چند وقت پیش بود برنامه صفر شما اینجا بودی.
بله.
الان این برنامه چندمه؟ 53. آره، مدت گذشته از اون موقع تا الان، اگر یک نکته مثبت در زمینه حقوق بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده باشه چیست؟
من فکر میکنم در روندهایی که نهادهای حکومتی نقش دارن، قوه قضاییه و همه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و اینها، ما وضعیت بهتر نمیبینیم. هنوز امید من روی فرهنگ مردم هست که هر سال میبینم تا حد بیشتری بر روی حمایت و احترام به حقوق بشر بیشتر توجه میکنن. یک نمونهش ارقامی بود که بیرون اومد که بیش از 350 خانواده که حق قصاص داشتن تصمیم گرفتن این حق قصاص رو انجام ندن.
350
نفر کمتر اعدام شدن و این تمامش تلاش های جامعه مدنی در 10 سال گذشته است. کلا با وجود این که ارقام اعدام بالا رفته، ولی من جامعه رو میبینم خیلی حساس تر شده که این اعدام ها نتیجهش چیه و چه چالشی رو حل میکنه و کلن برای حق حیات مردم خیلی بیشتر احترام قائلن.
آقا چه حسی دارین که صبح تا شب داری یک کاری میکنی که بعد از یک سال خورده گذشته وقتی ازش شما سوال میکنم که اینقدر توش پیشرفت انجام شده میگی نه؟ این چه حس خیلی عجیبه.
ببینید دوباره کشور
چه انگیزه داری صبح از خواب بیدار میشی؟
به انگیزه اولا که دیده ما دراز مدت هست و حتی اگر یک حکومتی هم بود که در عمل میگفت من به همه موازین حقوق بشر احترام میگذارم، میدونیم که در عمل هر جامعه‌ای با چالش‌ها روبرو خواهد بود. ولی دوباره من فرهنگ و هر نسل رو که پا به عرصه فعالیت میگذاره، اون منو خوشبین میکنه و به من امید میده و انرژی میده که این کار رو ادامه بدم و میدونم که اون جوانترها و حتی کسانی که هنوز پا به عرصه اجتماعی نگذاشتن تحت تاثیر این فعالیت ها ایران بهتری رو خواهند ساخت.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. من قبل از اینکه برم هیچ چیز کوتاهی این دفعه نمیگم، به غیر از اینکه این آدرس توییتر بنده است و اینم آدرس فیسبوک بنده است. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، برادر، ملت، آها، دوست عزیز، آقا هوای بغل دستی داشته باشید.